سلام، خوش اومدید به اپیزود 133 پادکست هفتگی فکت‌نامه. من فرهاد هستم، سردبیر سایت فکت‌نامه.
سلام، منم رضا هستم، دبیر تحریریه فکت‌نامه. خیلی خوش اومدید به پادکست ما.
خب این هفته هم فکر میکنم برای دومین باره که تو پادکست فکت‌نامه ما یک اپیزود ویژه درگیری بین اسرائیل و حماس رو داریم. چند وقت پیش هم فکر میکنم 2 پیش هم همچین چیزی رو داشتیم که هر دفعه این اتفاق میفته، خب موجی از اطلاعات نادرست و محتوای گمراه کننده تو شبکه‌های اجتماعی مخصوصا دیده میشه، پخش میشه، همرسانی میشه و خب تأثیر زیادی هم میذاره روی اون روایت اتفاقاتی که داره میفته. این موضوع هم و فقط مختص به ایران نیست، موضوعیه که خیلی تو دنیا نظرات تندی دربارش همه دارن، تقریبا خیلی ها یا این ورن یا اون ور، و خب هر وقت این اتفاق هم میفته شرایط فراهم میشه برای پخش اطلاعات نادرست، چون مردم خب احساساتی میشن و عصبانی هن به هر دلیل.
یه توضیح هم بدیم که ما این پادکست رو چهارشنبه شب به وقت ایران داریم ضبط میکنیم، تا روز جمعه که منتشر میشه قطعا اتفاقای جدیدی میفته، مخصوصا توی این موضوع جنگی که الان هستش قطعا اطلاعات تازه‌ای میاد و چیزهایی هستش که ما ازشون الان بیخبریم، بهشون نپرداختیم و به هر حال باید انتظار تحولات بیشتر داشته باشیم که ما الان داریم اینها رو 2 قبل از اینکه شما گوش بدید، حداقل 2 قبلش داریم ضبط میکنیم.
این البته خب مربوط به کسایی که فقط پادکست رو گوش میدن، وگرنه ما رو سایتمون، رو شبکه‌های اجتماعیمون به روزیم دیگه. اگر دوست دارید که فکت‌چک ها رو سریع‌تر، مخصوصا تو این شرایط که اتفاقا خیلی سریع داره میفته، بخواید دنبال بکنید، پیشنهاد میکنیم که ما رو اونجاها ببینید تا اینکه بخواید صبر کنید تا هفته دیگه پادکست گوش بدید. یه چیز دیگه هم که بخوام یادآوری بکنم، دوباره ما میخوام محتوایی که ما اون سری مقاله ها و سری انیمیشن هایی که تولید کردیم چند وقت پیش پارسال با عنوان مکتبخانه، منبع خیلی خوبیه تو این مواقع، به خاطر اینکه اصلا تمام هدف ما برای تولید اونها این بود که طبیعتا ما به عنوان فکت چکر نمیتونیم برسیم به چک کردن تمام اون چیزی که داره پخش میشه، چه در رسانه ها چه در شبکه‌های اجتماعی. هر چقدر هم بخوایم سریع این کارو انجام بدیم، باز هم خیلی 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 عقبیم و فکر میکنیم یکی از راه حل های این ماجرا که یه ذره آسیب اطلاعات نادرست رو کمتر بکنیم و از پخش شدن بیشترشون جلوگیری کنیم، اینه که مخاطبا خودشون مجهز باشن به اون ابزار ساده‌ای که میتونن با استفاده از اون خیلی از اون چیزایی که خبرهایی که میبینن، عکس‌ها و تصاویری که میبینن رو چک بکنن. برای همین میخواستم یه بار دیگه یادآوری بکنم که الان تو این شرایط اگر دارید هر روز خبر دنبال میکنید، بد نیست یه بار دیگه سر بزنید به بخش مکتبخانه در سایت فکت‌نامه، ویدیوها رو ببینید. ویدیوام خیلی کوتاهن، همه کمتر از 10 دقیقه‌ن، متن مکتوبشون هم هست و از اونم میتونید استفاده کنید.
خب آقا فراد، قبل از اینکه بریم سراغ فکت چک های مربوط به درگیری های اسرائیل و حماس، یه هفته گذشته یه مطلبی درباره مرتبط با آرمیتا گراوند یه فکت چکی منتشر کردیم، بعدش هم یه ویدیوی منتشر، یه هم اون فکت چک رو برامون توضیح بده، هم اون ویدیویی که بعدن منتشر شد و نکات تازه‌ای که مطرح شده بود رو اون رو بهمون بگو، بعدش بریم سراغ فکت چک های اسرائیل و حماس و اینا.
خب من یادم نمیاد هفته پیش گفتیم که تلویزیون ایران یه ویدیویی منتشر کرد، از در واقع میخواد ادعا میکرد که لحظه ورود آرمیتا به مترو تا بیهوش شدنش، که خب سر و صدا زیاد کرد، یعنی خب خیلی توجه رو جلب کرد. در واقع کاری که صدا سیما می‌خواست بکنه اینه که ببینید که هیچ اتفاقی نیفتاده تا لحظه‌ای که میره تو قطار و تو قطار چند ثانیه بعد از ورود به واگن قطار از حال میره. ولی چیزی که خب خیلی از کاربرا و کسایی که دنبال میکنن این ماجرا رو بهش اشاره کردن، میگن خب چرا نشون به ما داده نمیشه که تو قطار چه اتفاقی افتاده، تو اون چند ثانیه‌ای که وارد واگن میشه چرا ما نمیبینیم؟ جوابی که مقامات رسمی داشتن در مورد این ماجرا این بود که اصلا تو اون واگن، تو اون قطار دوربینی نبوده که ما بخوایم الان نشون بدیم. و خب برنامه ساختن، خبرگزاری ایرنا رفت مصاحبه کرد با مسئولان قطار، حرفایی از مقامات رسمی مترو تهران هم بود و همه هم ادعایشون این بود که این قطار اصلا دوربین نداره. مثلا راهبر قطار، راهبر اون قطار 134 که آرمیتا سوار شده بود، گفته این قطار از سری 100 و اصلا دوربین مدار بسته نداشته. خب این یه چیزیه که قابل فکت چکه، ما رفتیم سراغش، ما تصویر قطار رو داریم، اون چیزی که از قطار ما داریم میبینیم و مقایسهش بکنیم با مدل‌های مختلف متروی تهران، قطارهای متروی تهران، میفهمیم که خب این از سری 100 نمیتونه باشه. سری 100 طبق اطلاعاتی که رو سایت های رسمی فهم میکنم شرکت واگنسازی تهران وجود داره، عکس‌ها رو که ببینیم سری 100 همون متروی اولیه که اون مثلا 10-15 سال پیش که تو تهران راه افتاده بود، مترو تهران، اون قطاراست که الان تقریبا از رده یا خارج شدن، خیلی کمن اونایی که این قطاری که ما در ویدیوی مدار بسته مترو داریم میبینیم بیشتر شبیه قطارهای مدل سری 1200. اطلاعات تمام این قطارها و این سریام وجود داره روی منابع رسمی خود مترو و شرکت واگنسازی تهران. قطار 1200 دوربین مدار بسته داره، این تایید شده اونجا. حتی اینم جالبه که 12 سال پیش مدیرعامل شرکت مترو گفته بود که کلیه واگن‌های مترو تهران به دوربین مدار بسته مجهز شدن. این بحث 12 سال پیشه و برخلاف اون چیزی که صدا سیما و خبرگزاری ایرنا دارن میگن، این قطاری که آرمیتا سوار شده از سری 100 نیست، سری 1200، دوربین مدار بسته دارن. به هر حال این ادعای درستی نیست طبق اون چیزایی که ما الان در دست داریم. حالا یه آپدیتی هم که بعداً اومد اینه که خب ظاهرا خبرنگارهای شرق رو بردن و بهشون نشون دادن که همون قطار شماره 134 که سری 1200 نشونشون دادن که ببینید که این دوربین نداره. خب اینو ما خودمون جداگونه نمیتونیم تایید کنیم یا رد کنیم که خبرنگار شرق چی دیدن یا چی بهشون نشون داده شده. اون چی که میدونیم طبق اطلاعات رسمی خود مترو این سریا باید دوربین داشته باشن قاعدتا.
اینا جز اطلاعات فنیه این قطار، این واگن
اطلاعات فنی این قطار هاست. بله، خلاصه این یک آپدیتی بود از این ماجرا و ما هم یه مطلبی منتشر کردیم، این موضوع رو حالا به تفصیل توضیح دادیم با حالا نشون دادن تصاویر سریای مختلف این قطارهای مترو تهران. و خب حالا اطلاعات
نشان نادرست دادیم دیگه، نشان
بله،
نادرست،
نشان نادرست دادیم ما بهش و فعلا هم نشان نادرست پابرجاست مگر اینکه حالا ببینیم چه اتفاق افتاده. ولی این بحث، حالا این قطاری که شماره 134 که آرمیتا سوار شده اگر دوربین نداشته به هر دلیل یه بحثه. اون چیزی که مقامای رسمی دارن میگن اصلا هزار و صد ولی خودشون به چیز میگن صد، حالا مختصرش میکنن میگن این سری صده که اصلا غلطه، صد نیست، به وضوح صد نیست و میگن دوربین نداره و این جور نیست با حرف‌های حتی مقامات رسمی که 12 سال پیش گفتن کلیه قطارهای مترو مجهز به دوربین شده. حالا این وسط تو این چند روز یه ویدیویی هم منتشر شد، یه کاربری که حالا من خودم نمیشناختم، فکر نمی‌کنم رضا شما هم نمیشناختیشون، یه کاربری به اسم آوند فردی ویدیویی ساخته، در واقع تحلیل کرده اون تصاویری که به صورت رسمی از صدا سیما پخش شده و سعی کرده که نزدیک بشه به واقعیت، بخش‌های مبهم ماجرا رو پیدا بکنه، بررسی بکنه. چند تا موضوع میگه، یکی این که حرفش اینه که به ما فقط از دو زاویه نشون میدن اون فوتج کنار ریل رو و قطعا از زاویه‌های دیگه هم هست. اون زاویه هم که به ما نشون داده میشه نصف تصویر توسط اون آینه گردی که کنار ریل میذارن در ایستگاه‌ها پوشیده شده. یعنی ما نمیدونیم وقتی که آرمیتا و دوستانش نشستن اون آینه پوشونده تصویر رو و ما دقیقا نمیبینیم چه اتفاقی میفته. این آقای فردی سعی میکنه با واکنش هایی که از بقیه افراد داره میبینه حدس بزنه که داره چه اتفاقی میفته و نظرش اینه که به احتمال زیاد بر اساس حالا زبان بدن آدم های دیگه ای که ما داریم میبینیم احتمالا یه درگیری اونجا پیش اومده، درگیری پیش اومده بین آرمیتا و یک فردی که حالا به ظاهر حجاب‌بان نیست ولی خب میخواد امر به معروف و نهی از منکر بکنه. حدسش اینه که اونجای درگیری اتفاق افتاده، شاید سر آرمیتا به دیوار زده شده و چند ثانیه بعد که قطار میاد و آرمیتا میره سوار اون واگن بشه اونجاست که بیهوش میشه. و خب بعدش طبق ساعت و چیزایی که حالا تو ویدیو هست به این نتیجه میرسه که اون افرادی که نقش داشتن تو این ماجرا میرن ایستگاه بعد و دوباره بر میگردن و ما در اون سمت دیگه ریل قطار داریم میبینیم که برگشتن و به وضوح دارن درباره آرمیتا که اونجا رو زمین افتاده حرف میزنن و با هم دیگه دارن صحبت میکنن. ما هنوز به نتیجه قطعی نرسیدیم که چقدر این تحلیل آقای فردی درسته یا نه، چقدر با واقعیت مطابقت داره یا نه. خود آقای فردی هم داره میگه من نظرم اینه، خیلی با قاطعیت نمیگه، حدس میزنه که به یک نتیجه رسیده. و حالا به هر حال یکی از جزئی نگرانه ترین تحلیل هایی که دیدیم، ولی خب هیچ کدوم از رسانه ها اینو حالا پیگیری نکردن، یعنی این ویدیو رو، ویدیوی آقای فردی رو، یا بررسیش بکنن نظری ما ببینیم. خود ما هم هنوز به نتیجه قطعی نرسیدیم چون خیلی مشخص نیست آیا اون فرد چادری که ما میبینیم میره به سمت صندلی آرمیتا آیا همونایی هن که اون بعدن در آخر ویدیو میبینیمشون اونور یا نه. اینا خب موضوعات مهمیه که تا اینا قطعی تایید نشه ما نمیتونیم به نتیجه گیری آقای فردی برسیم. این یه آپدیتی بود از ماجراهایی که درباره اتفاقی که واسه آرمیتا گراوند افتاده. تا الان هم که حرف میزنیم آپدیت جدیدی هنوز بیرون نیومده، امیدواریم که خبرهای خوبی بشنویم در روزهای آینده.
بریم سراغ فکت‌چک‌های.
آره بریم سراغ حماس و اسرائیل که خیلی هم پرخبره. خب بعید میدونم کسی الان در جریان اتفاقایی که در اسرائیل و فلسطین داره میفته نباشه. میدونیم که 15 مهر امسال 7 اکتبر 2023 گروه های مختلف شبه نظامی فلسطینی به رهبری حماس وارد خاک اسرائیل میشن در یک حمله غافلگیرانه. بخش های مختلفی، شهرک ها و شهرهای مختلفی رو میرن داخلش میشن و انقدر غافلگیرانه بوده که نیروهای نظامی و انتظامی اسرائیلی هم حضوری جدی نداشتن. شروع میکنن به کشتار وسیع مردم و یه حتی بخششون در یه فستیوال موسیقی بوده که در همون نزدیکی ها بوده، تعداد زیادی آدم، صدها نفر فهم میکنم اونجا، فقط اونجا به رگبار بسته میشن، کشته میشن. و حتی تو بر بخش های مسکونی جنگجویان حماس میرند خونه به خونه، افرادی که تو خونه بودن میکشند. فیلم هایی وجود داره، دیده میشه که نارنجک میندازن تو خونه ها و بعد که افرادی که میخوان فرار بکنن تیراندازی میشه بهشون. خلاصه که خیلی همه دنیا رو تکون داده و من یه جا خوندم و فکر میکنم هم درست باشه، بزرگترین کشتار یهودیان بوده بعد از هولوکاست. و این حجم از کشتار یهودی ها رو ما از دهه 1940 به این ور نداشتیم. به هر حال خب دنیا رو تکون داد و همونجوری هم که حدس میشد زد اسرائیل هم حمله تلافی جویانه ای رو شروع کرده به غزه و مواضع حماس و این وسط خب از اون ور هم غیر نظامی ها دارن کشته میشن. به هر حال وضعیت بغرنجی پیش اومده و
بله.
به هر حال خیلی ناراحت کننده است و مثلا تصاویر و گزارشایی که داره مخابره میشه و ماجرا هم همچنان ادامه داره.
بله خب این یه مسئله هم هستش که خیلی خیلی نظرات همونجوری که اول پادکست هم گفتین تند و تیزی دارن از هر دو طرف، حجم خشونت هم طوری که گفتی خیلی خیلی زیاد و بی‌سابقه است و اینا هم میدونیم همه جا الان صحبت از این جنگ هستش. حالا علاوه بر اخباری که میاد، بازار تحلیلم داغه، همه دارن درباره تأثیراتی که این جنگ میذاره روی دنیای پس از خودش، توی منطقه خاورمیانه، روی ایران. به هر حال صحبت دربارش خیلی زیاده. حالا ما کارمون تحلیل نیست، اما میدونیم توی یه چنین شرایطی که حواس همه به این اتفاقات جمع میشه، فرصت برای انتشار اخبار و اطلاعات نادرست به شکل‌های مختلف، سازمان یافته و نیافته، هر شکلی، زیاده و خیلی از فکت چکرها همین روزا به خاطر همین درگیر هستن، تمام وقت درگیر فکت چک وقایع مربوط به جنگ هستن. خیلی ها برای لایک و جلب توجه توی شبکه‌های اجتماعی ممکنه عکس و تصاویر جعلی رو منتشر کنن، اما از اون طرف هم میدونیم که دولت‌ها و حکومت‌ها و طرفین درگیرن برای تاثیرگذاری روی افکار عمومی به هر حال کارزارهای دیس اینفورمیشن درست می‌کنن و راه می‌اندازن. توی ایران هم این اتفاق افتاده، البته الان خیلی زوده که بخوام بیایم درباره ویژگی‌های دیس اینفورمیشن ایران درباره اتفاقات اخیر صحبت کنیم، اما به هر حال این رو میدونیم که ایران بعد از خود اسرائیل و فلسطین نامش بیشتر از بقیه کشورها توی خبرها شنیده میشه و یه بازیگر منفعل هم نیست. از همون لحظات اولی موضع‌گیری فعال داشته، حمایت خیلی در واقع پررنگی داشته، تقریبا بیشتر از، یعنی من جای دیگه ای ندیدم که در این حجم حمایت در واقع مثبت از اقدام حماس صورت گرفته باشه. اینا میدونیم، دیدیم، شاهدش بودیم که رسانه‌ها و مقام‌های جمهوری اسلامی توی یک هفته، اخیر، توی این چند روزی که گذشته، به هر حال در حجم وسیع محتوا، اونم از زاویه نگاه خودشون برای جا انداختن نظر خودشون تولید کردن، صدا و سیما، رسانه‌های مکتوب و همینطور اکانت‌های در واقع موسوم به ارزشی هواداران جمهوری اسلامی تو شبکه‌های اجتماعی. به هر حال دستشون خیلی پر بوده، خیلی زیاد پرکار بودن این چند وقته و مطلب و اینها زیاد منتشر کردن. به نظر میرسه یه جریانی هست که باید مطالعه بشه، بتونیم بعداً دربارش مفصل صحبت بکنیم. اما الان اگه موافقی بریم سراغ فکت‌چکایی که این چند روز منتشر کردیم و مطالبی که ما در واقع اطلاعات نادرستی که ما به چشممون اومد و تونستیم فکت‌چک بکنیم.
خب تعداد این خبرها و چیزایی که منتشر شده خیلی زیاده، ما تا حدی که تونستیم سعی کردیم یه بخش کوچیکشون رو فکت چک بکنیم و بررسی بکنیم. حالا برای شروع بریم سراغ یه سوژه‌ای که حالا همینجور که داشتی میگفتی که هر دو طرف دارن محتوای نادرست پخش میکنن، این یه نمونه از یک محتوای واحد، یه ویدیوی مشخص که هر دو طرف به اسم اون یه طرف دیگه دارن منتشرش میکنن و این ویدیو هم نشون میده که سری کودک، فهم کنم 5-6 تا کودک کوچیک مثلا بین 3-4 ساله توی قفس گیر افتادن. طرف اسرائیلی میگه بچه های اسرائیلی رو فلسطینی ها کردن تو قفس، که اشاره است به گروگان گرفتن تعداد زیادی از شهروندان اسرائیل که به غزه برده شدن به دست نیروهای حماس. از اون طرف هم هوادارهای فلسطین و حالا اون کسایی که منتقد اسرائیلن، از اون ور میگن بچه های فلسطینی رو اسرائیل تو قفس کرده. یعنی یک ویدیو رو هر دو طرف دارن ازش استفاده میکنن. خب رضا شما میخوایی توضیح بده که قصه این ویدیو چیه؟
خب ما سعی کردیم از طریق سرچ معکوس و اینها بریم سراغش بگردیم ببینیم که چی پیدا میکنیم. وقتی جستجو کردیم دیدیم که فکت‌چکرهای دیگه هم رفتن بهش پرداختن، دنبالش رو گرفتن. اسنوپس رفته، یه سایت فیک ریپورتر که یه گروه فکت‌چکینگ به زبان عبری هست، این رو فکت‌چک نوشته بود. به هر حال نکته اینه که این عکس، این تصویر با اطمینان میشه گفتش که ربطی به وقایع اخیر نداره، ولی این که قصهش دقیقاً چی بوده این هم مبهمه. این یه پستی بوده که توی تیک تاک احتمالاً منتشر شده اولین بار، ولی الان در دسترس نیست. خیلی ها این پست رو دیدن، خیلی زمینه طنزی داشت. روی ویدیو نشان تیک تاک هست، اما الان این ویدیو روی تیک تاک نیست، جای دیگه هم در دسترس نیست. اما چیزی که وجود داره تاریخ انتشار این دست کم چند روز قبل از حمله حماس به اسرائیل و به طور قطع هیچ ارتباطی با حمله‌ای که اتفاق افتاده با وقایع اخیر گروگانگیری و اینها نداره و یه عکسی هستش که حالا الان اومدن و هر دو طرف همونجوری که فرجان گفتی دارن میچسبونن به طرف مقابل و مطلب منتشر میکنن در برش.
ما چند سال پیش که دوباره درگیری بین اسرائیل و حماس پیش اومده بود یه پستی منتشر کردیم در واقع که تشکیل میشد از فکت‌چک‌های خیلی کوچیک کوچیک از فیلم‌ها، تصاویر و ویدیوهایی که تو شبکه‌های اجتماعی داشت پخش میشد با عناوین مختلف در مخصوصاً رسانه‌ها و پلتفرم‌های فارسی. این دفعه هم همین کارو کردیم، هم به شکل رشته توییت منتشرش کردیم و هم در یک مطلبی ما 9 تا از این ویدیوها رو جمع‌آوری کردیم و گذاشتیم. البته میتونید اگر اینستاگرام ما رو دنبال میکنی هر کدوم رو ما به صورت جداگانه پست کردیم. من خیلی سریع میتونم اینا رو مرور بکنم که ما چه جور چیزایی دیدیم. یکی از چیزایی که میدونیم اینه که بخشی از نیروهای حماس با استفاده از پاراگلایدر فرود اومدن تو اراضی اسرائیل و خب یه تو اینستاگرام یه کانال حالا یه حساب طرفدار اسرائیل ویدیویی رو منتشر کرده که حالا ادعا میکنه که تصویر فرود چتربازان حماس به خاک اسرائیل. اگر به ویدیو دقت بکنیم میبینیم تو بخشی از این تصاویر ما یه ساختمون بزرگی رو میبینیم که خیلی با فونت بزرگ روش رو سردرش نوشته الکلیت الحربیه و پرچمی که ما روشم میبینیم میتونیم بفهمیم که خب پرچم مصره و با یه سرچ خیلی سریع در گوگل مپ میتونیم بفهمیم که اینجا آکادمی نظامی شهر قاهره است و این چتربازایی هم که دارن فرود میان احتمالاً بخشی از یک مانور یا یه تمرینه یا اصلا بخش نمایشی نظامیه و قطعاً ارتباطی با حمله اخیر حماس به اسرائیل نداره. یه ویدیو دیگه هم هست، دوباره یه جای دیگه ویدیوی پخش شده، اونم گروهی چتربازو نشون میده که بازم طرفداران اسرائیل، حسابای طرفدار اسرائیل هستن که نوشته که لحظات فرود مسلمانان تروریست حماس وسط فستیوال موسیقی زنده. چیزی که ما میبینیم خب یه سری چتباز دارن میان فرود میان به جایی که شهروندان زیادی هستن، ولی چیزی که ما میدونیم اینه که اون فستیوال موسیقی که داشته طبق تصاویری که داریم میدونیم که این فستیوال در یه منطقه غیر مسکونی بوده و تقریبا صحرایی، برخلاف اون چیزی که ما تو اون ویدیو داریم میبینیم که پر از ساختمونای بلنده. چنین چیزی رو ما تو تصاویر فستیوال اون موسیقی که حمله به شده نمیبینیم. بجز اینا از سرنگ قرمز و سفید و سیاهی که روی چترهای این چتربازا ما میتونیم ببینیم میتونیم حدس بزنیم که اینها هم بخشی از مانور در مصر باشه. چیزی یکی از چیزای دیگه‌ای که ما دیدیم یه توییتی از بازم دوباره برمیگردیم با آقای عبدالله گنجی که فعال سیاسی اصولگرا و مشاور فرهنگی شهردار تهران، تصویری منتشر کرده از یک استادیوم که در اون تماشاگران زیادی پرچم فلسطین رو دارن تکون میدن و نوشتن که، یعنی آقای گنجی نوشته که حمایت یک پارچه فوتبال دوستان ایرلندی از مقاومت ملت فلسطین. به کلی نادرسته، این بازی و این استادیوم هیچ ارتباطی به ایرلند نداره. این تصاویر مربوط به بازی بین دو تیم راجا کازابلانکا و مغرب تطوانه در کشور مراکش، بازی تو تاریخ 8 اکتبر 2023 برگزار شده که میشه یک روز بعد از حملات حماس و خب ما میتونیم اینو مطابقت هم دادیم با تصاویر دیگه اون بازی و میتونیم مطمئن باشیم که این ارتباطی با ایرلند نداره و در مراکش.
اصلا تابلوه، یعنی خیلی نیازی هم نداشت که همینجوری عکس و فیلم بله آدم یه دقیقه ببینه مشخص.
پلیس ها رو که ببینه درسته، پلیس رو میتونیم ببینیم، حتی رو کاور پلیسا به عربی نوشته شده. به هر حال آقای گنجی که سالها مدیر مسئول روزنامه جوان و روزنامه همشهری بوده و خب دو کسایی که پادکست گوش میدن با آقای گنجی آشنایی کامل دارن و اینکه ایشون خودش یک تنه
حریفه
تولید محتوای تراز میکنن ایشون.
یکی دیگه از تصاویری که ما فکت‌چک کردیم تصویر یک پاسپورت اسرائیلی و بخشی از یک بلیت پرواز از نیویورک بود که یک کاربری منتشر کرده و با زبان فارسی نوشته بود که به جنگ فراخونده شدم. خب ما این رفتیم سریع عکس رو یه جستجو کردیم، دیدیم این عکس ربطی به الان نداره. تصویر عین همین تصویر پیشتر در سال 2020 در یه مقاله منتشر شده و به هر حال هیچ ارتباطی به این که به وقایع اخیر نداره. یه ویدیو دیگه‌ای که ما فکت چک کردیم ویدیو تشییع جنازه یه در واقع جعلی بود. چند نفر آدم اومدن یک جنازه رو دارن حمل میکنن، ناگهان صدای آژیر میاد و جنازه رو رها میکنن، فرار میکنن. این به اسم نوجوان فلسطینی که قرار بود نقش لاشه شهید رو در غزه بازی کنه منتشر شده بود و قبلا هم، یعنی مال الان هم نیست، قبلا هم دو سال پیش هم منتشر شده بود و ما اون موقع هم فکت چک کردیم این ربطی به فلسطین نداره، ربطی به غزه نداره. این ویدیو در اردن گرفته شده، یه تعدادی از جوانان اردنی در مارس 2020 که میشه 3 سال پیش ساختن و موضوعشون هم میخواستن بحث دور زدن قوانین خانه نشینی در زمان کرونا بود و به هر حال ارتباطی به غزه و تشنازه و فلسطین و اسرائیل نداره.
آره اینم از اون ویدیو هاست که هر چند سال یه بار ازش استفاده میشه و معمولا هم ربطش میدن به غزه چون فضاش فضای کشورهای عربیه. این دفعه قبل هم همینطوری بود.
یه تصویر دیگه ای هم که ما فکت‌چک کردیم تصویر نورپردازی برج‌های معروف باکو بود، به پرچم اسرائیل، به رنگ پرچم اسرائیل نورپردازی شده بودن که اومده بود حالا وصل شده بود به همین اتفاقی زمینه انتقاد از آذربایجان و ترکیه و اینا داشت که حالا بماند، ولی به هر حال این تصویر هم قدیمیه، ربطی به الان نداره، مال سال 2015 و بازی‌های اروپایی به میزبانی باکو برگزار شده بود که اسرائیل هم یکی از شرکت کنندگانش بود. قصه این تصویر اینه.
حالا حرف از آذربایجانه، شبکه خبر صدا سیما هم روز 17 مهر تصاویر رو پخش کرد که تعدادی مرد مسلح و چند تا مرد لباس شخصی رو دارن دستگیر کردن، دارن از ماشین خارج میکنن با این توضیح که ژنرال های بلندپایه رژیم صهیونیستی به دست سربازان حماس دستگیر شدن. خب این تصاویر ما شواهد خیلی واضح هست تو این تصاویر که اینا هیچ ربطی به اسرائیل و غزه ندارن، اینا آذربایجان هستن. مخصوصا از روی لباس سربازا میتونیم بفهمیم که روش علامت DTX نوشته شده که سرویس امنیتی دولت آذربایجانن و حتی اصلا روی بازوی سربازا پرچم آذربایجان رو میتونیم ببینیم و کسایی هم که اینجا بازداشت شدن اسمشون مشخصه، آرکادی قوکاسیان، باکو ساکیان و داوید ایشخانیانن که با اتهاماتی در مورد حالا اتفاقات منطقه قره‌باغ بازداشت شدن. به هر حال اینم یکی از چیزهای دیگه بود. حتی اگر فرض رو بریم بگیریم که این آمدانه نبوده پخش این تصاویر، یعنی با فکر این که بخوان همچی چیزی رو دروغ پراکنی و دیس انفورمیشن پخش بکنن، تو بهترین حالت باید فکر کنیم که احتمالاً در همین حدی که یه جایی یه چیزی رو تصاویر تو شبکه‌های اجتماعی می‌بینن و میره رو آنتن صدا سیما بدون این که چک بشه و چیزی بشه. تازه دارم میگم این در خوشبینانه ترین حالته، تازه بگیم این سهوی بوده.
فقط هم صدا و سیما نیست، خبرگزاری فارس، خبرگزاری رسمی کشور وابسته به سپاه، اونم یه ویدیوی بی ارتباط رو با عنوان آخرین ثانیه‌های زندگی سرباز اسرائیلی منتشر کرده بود و به عنوان اتفاقی مربوط به وقایع اخیر جا زده بود. این ویدیو قدیمیه، رد انتشارش رو اقلا دست کم تا سال 2018، یعنی 5 سال پیش میشه پیدا کرد، که با این توضیح که تله انفجاری جاسازی شده در پرچم فلسطین باعث کشته و زخمی شدن 6 سرباز اسرائیلی شده بود اون موقع منتشر شده بود، یعنی ربطی به وقایع الان نداره.
و در آخر هم یه حساب طرفدار اسرائیل، طرفدار اسرائیل ایرانی، ویدیویی رو منتشر کرده از یک انفجار بسیار بزرگ که حالا به وضوح ننوشته، ولی اونجا تیترش نوشته عاقبت بازی با دم شیر. حالا شهری، شهر عربیه، میخواد اینجور اقا بکنه که انفجار بمب‌های اسرائیل در غزه. خب ما در بخشی از این ویدیو میتونیم پرچم لبنان رو ببینیم و اون انفجار بزرگی هم که داریم میبینیم خیلی خیلی شباهت داره و میتونیم تقریبا مطمئن باشیم که همون انفجاریه که در سال 2020 در بندر بیروت رخ داد و بخش بزرگی از شهر رو نابود کرد. و
اون انفجار هر جای دیگه هم عکسش استفاده، اون انفجار انقدر تصاویرش خاصه که جای هر جای استفاده بشه قشنگ میشه به راحتی تشخیص داد که فیک.
اگر برید یوتیوب، اصلا من یه دفعه گیر افتادم در تله یوتیوبی این انفجار، ویدیوهایی ساخته شده از مجموعه تصاویر دوربین‌های مداربسته، دوربین‌های موبایل. این به خاطر اینکه قبلش یه آتش سوزی خیلی شدیدی شده بود، بسیاری از مردم شروع کردن به فیلم گرفتن، برای همین از لحظه اون انفجار بزرگ خیلی فیلم زیاد وجود داره و بعضی از اینا رو همه رو جمع کردن. شما میتونید مثلا فهم کنم مثلا نزدیک 45 دقیقه از زاویه دید دوربین‌های مختلف در اون لحظه رو ببینی که چه اتفاقی میفته. انفجار عجیب غریب و ترسناکی بود. این از فکت‌چک‌های کوچیک تصاویر نادرست و گمراه کننده که بیشترشون تصاویر قدیمی هن با توضیحاتی که سعی میکنن ارتباطشون بدن با ماجراهای اسرائیل و حماس.
حالا البته فکت‌چک‌های بعدی هم زیاد طولانی نیستن، فکت‌چک‌ها خیلی کوتاه هن. ما برای که بتونیم سریع بنویسیم خیلی مختصر و مفید سعی کردیم فکت‌چک‌ها رو آماده بکنیم. یکی از چیزایی که فکت‌چک کردیم خبری بود که روزنامه اعتماد به نقل از جروزلم پست منتشر کرده بود، نوشته بود که بعد از حمله حماس به اسرائیل، عربستان سعودی مذاکرات برای عادی سازی رابطه با اسرائیل رو قطع کرده. خب این خبر میدونیم که توی شبکه‌های اجتماعی مطرح شده بود، بعضی اومده بودن و اصلا درباره این که انگیزه حماس چی بوده از این حمله و اینها هم گمانه‌زنی کرده بودن که بی ارتباط به گفتگوهای به در واقع عادی سازی روابط عربستان اسرائیل بوده یا نبوده. اینا به هر حال مطرح بوده، حتی داخل ایران یه آدمی مثل آقای یاسر جبرائیلی به هر حال مقام بالایی داره توی تشکیلات مجمع تشخیص مصلحت نظام و دفتر رهبری و اینها، اون اومده بود به طعنه و کنایه چیزایی گفته بود درباره عادی سازی روابط عربستان و اسرائیل و اتفاقاتی که الان افتاده. اما واقعیت اینه که تا اونجایی که ما گشتیم اثر و نشانی از این خبر توی آرشیو روزنامه اسرائیل جروسلم پست پیدا نکردیم، ولی به هر حال میدونیم که این شایعه بعد از حمله حماس به اسرائیل مطرح شده بود. یه اکانتی تو توییتر ظاهرا این خبر رو نوشته بود که این خبر رو اتفاقا فکت چک کرده بودن، یو اس ای تودی هم فکت چک کرده بود، ولی یه چنین گزارشی منتشر نشده و توی این روزنامه اسرائیلی که نیست، توی جاهای دیگه هم منابع دیگه، روزنامه‌های معتبر دیگه مثل نیویورک تایمز، اسوسییتد پرس، اینا رو هم سرچ کردیم، جستجو کردیم، جایی که چیزی که مبنی بر این باشه که گفتگوهای عادی سازی روابط عربستان و اسرائیل قطع یا احیانا تعلیق شده، یه چنین چیزی پیدا نکردیم و همین خاطر به مطلبی که روزنامه اعتماد نوشته بود نشان نادرست دادیم.
ما زمان جنگ اوکراین هم اوائلش یادم یه سری از حساب ها یه سری ویدیوهایی رو از پشت صحنه فیلم برداری فیلم ها استفاده میکردن که بگن که نیروهای اوکراینی در حال کشته سازی هن، تصاویر رو دارن بازیگرها رو گیریم میکنن که به جهان نشون بدن که یا این رو القا بکنن که غیر نظامی ها دارن کشته میشن و دارن فیلم فیک میسازن. یه چیز مشابه همین دوباره منتشر شده با این عنوان که اسرائیلی ها دارن همچین چیزی رو میسازن. ما داریم میبینیم یه گروه فیلم برداری که دورشون حالا افرادی که به وضوح اسرائیلی هن، بعضی لباس پلیس اسرائیل تنشونه، لباس ارتش اسرائیل، بالا سلی یه بچه‌ای که مثلا تیر خورده، گروه فیلم برداری دارن فیلم برداری میکنن. این رو به عنوان این دارن نشون میدن که آره ببینید اسرائیلی ها در حال مظلوم نمایی و مستندسازی دروغ هستند. از اون طرف این ویدیو رو هواداران اسرائیل هم استفاده کردن که بگن فلسطینی ها دارن همچین کاری میکنن برای تحریف اذهان عمومی و ویدیوی فیک ساختن. هیچ کدوم از اینا درست نیست. اما حالا داستان این ویدیو چیه؟ اکتبر سال 2015 یه ویدیوی خیلی به صورت گسترده تو شبکه اجتماعی منتشر شد که صحنه زخمی شدن پسر 13 ساله فلسطینیه به اسم احمد مناصره که خونالود رو زمین افتاده بوده، پاش شکسته بوده و خیلی صحنه دردناکی بوده این ماجرا. این ویدیو بازسازی اون ماجراست، بازسازی اتفاقی که برای احمد میفته که به خاطر یه درگیریه که در حمله با چاقو به دو اسرائیلی، پلیس اسرائیل تیراندازی میکنه و حالا متهم بودن که این بچه شرکت داشته تو اون ماجرا، ولی خب خانواده‌اش این اتهامو نپذیرفتن. به هر حال این یه صحنه فیلمبرداری فیلم کوتاه به عنوان جای خالی به کارگردانی یه کارگردان جوان فلسطینی به اسم آونی اشتویه که به هر حال این پشت صحنه اون فیلمه. ما ویدیوشو پیدا کردیم، تو مطلبمون هم گذاشتیم، میتونید ببینید. و خلاصه این یک ترفندیه که تو خیلی از جنگا تو این سالهای اخیر استفاده میشه که نشون بدن که فکر، یعنی این رو القا بکنن که طرف مقابل در حال صحنه سازی جنایتیه که اون طرف مقابل انجام نداده و این فیک.
حالا برحال این قصه، این فیلم بود، این یه دونه صحنه فیلمبرداری بود. ما یه دونه مشابهشو داریم که یه نمایش خیابانی قدیمی رو به اسم کشته شدن دختر دانش آموز فلسطینی به دست سرباز اسرائیلی منتشر کردن. یه توییتی حالا توی مطلب گذاشتیم از آقای نجاح محمد علی که البته ایشون عراقیه، ولی خب خیلی توی حلقه در واقع هواداران جمهوری اسلامی توی شبکه‌های اجتماعی خیلی فعاله. یه توییتی زده بود این تصاویر این فیلم قدیمی رو گذاشته بود که خیلی تابلو نمایشه، همه جمع شدن، یک دختر جوان
این معرکه گیریه،
آره داره راه میشه به یه سربازی هم اینجوری خیلی حالت، حالا من میگم اینجوری دارم الان دستام رو بردم عطاشو در بیارم، خیلی حالت نمایش بعد که میخوان اجرا کنن اقراق‌آمیز اسلحه رو میچرخونه، اونم میچرخه و بعد تقریبا مثلا شلیک میکنه، دخترم میفته رو زمین. بعد این رو به اسم حالا به هر حال واقعی اینو منتشر کردن و منتشر کردنش بماند تا اون موقعی که ما داشتیم گزارشو می‌نوشتیم 1600 بار ریپوست شده بود، یعنی اینم. و یه آدمای تو فعال، تو این فعالان ارزشی مثل امیر حسین ثابتی و که مجری صدا و سیما و اینها هم هست، اینا همه نمایش داده بود، اینا همه ریتوییت کرده بودن، ریپوست کرده بودن و خیلی پخش شده بود. این حالا این اجرای نمایشی سال 2015 توی رام الله اجرا شده بود و تصاویرش توی صفحه فیسبوک در واقع اون گروه نمایشی پخش شده بود. اما این تصاویر خیلی جاها بر سالهای بعد زمینه شد و خیلی ازش استفاده کردن و به اسم تصویر واقعی منتشر کردن. یعنی جاهای دیگه ما سرچ که کردیم توی یندکس تصاویرش رو جستجو معکوس کردیم، دیدیم در سالهای گذشته فراوون این عکس تو جاهای مختلف دنیا منتشر شده، خیلی هم پیدا کردیم از سایت‌های روسی که این عکس رو به همین اسم که کشته شدن یک دختر فلسطینی توسط سرباز اسرائیلی اینو منتشر کرده بودن. خلاصه چرخیده بود، یعنی بقیه هم همه جای دیگه هم این فکر رو کرده بودن که ممکنه این فیلم واقعی باشه، فقط حلقه ارزشی ها نبودش.
این یه نمونه خوبه از اون چیزایی که وقتی آدم زیادی یک طرف تعصب داره روی یک موضوعی، کلن تمام استدلال و منطق رو تعطیل میکنه این قصه. به خاطر اینکه این فیلم رو اگه یه آدم منطقی غیر چیز ببینه، یه ذره نگاه بکنه بدون اینکه بدون چه اتفاقی، میفهمه این نمایشه. هم همونجور که گفتی حرکات اغراق‌آمیزه، هم واکنش افراد اون دور و بر. شما فکر کن یه جمعیتی توی فاصله مثلا 2-3 متری از اون شخصی که اون وسط حلقه زدن، بعد تیراندازی بشه، هیچکس تکون نخوره، هیچکس در نره، یا مثلا حتی اگر مثلا طرفدار شکنجه اون فرد باشن، به هر حال داره تیراندازی میشه، همه یه ذره میرن عقب دیگه. ولی خب بعضیا یا به عمد، اونایی که به عمده که خب دیگه هیچی، ولی اونایی که واقعا فکر میکنن این واقعیه و شیرش میکنن، خب خیلی ناراحت کننده است. یه فکت‌چک دیگه هم داریم که خیلی خبرساز شد، اونم درباره سلاحایی که ارتش آمریکا به اوکراین داده بوده و الان در دست نیروهای حماس دیده شده. این یه چیزیه که خب خبرساز شده بود، نه فقط تو فضای فارسی، تو فضای بیشتر، یعنی اصلش اصلا در شبکه‌های اجتماعی انگلیسی بوده، انگلیسی معنای آمریکایی مخصوصا. آرزو اینو یه توضیح برام بده، چون به این هم ما نشان نادرست دادیم.
این خبر و این ادعا خیلی چند لایه هم مطرح شده بود. اولا که خب یه تصویری هست، احتمالا دیده باشه، یه تصویری، یه فیلمیه که نظامیان حماس میان و اسلحه هاشون رو ور میدارن میرن و اونجا یه بار این بحث مطرح شده بود. خیلی این ویدیو رو گذاشته بودن، گفته بودن چرا اسلحه های اوکراین، اسلحه هایی که دست نیروهای اوکراینی الان اینجا چیکار میکنه، پس اوکراین پشت ماجراست و اینا. ولی واقعیت اینه که خب این اسلحه ها خیلی انواع مختلفی دارن، از جمله اسلحه تسلیحات روسی از خانواده کلاشنیکوف هستن که از دو طرف جریان روسی و اوکراین ازشون استفاده میکنن، یعنی چیز مخصوص اوکراین نیست. اما یه لایه بعدتر که میریم میبینیم که کار به ویدیوی جعلی و ساختگی میرسه. یه ویدیوی منتشر میشه با فرمت بی بی سی، با قالب بی بی سی، ریلای خبرگزاری بی بی سی رو داره، لوگوشو داره و خیلی گرافیک خوبی هم داره. این تصور رو ایجاد میکنه که واقعا این رو ممکنه بی بی سی ساخته باشه، اما اینطور نیست. توی اون ویدیو جعلی داره اینطور عنوان میشه که سلاحایی که حماس استفاده کرده اوکراین در اختیارش گذاشته و مؤسسه روزنامه‌نگاری تحقیقاتی بلینکت هم این موضوع رو تایید کرده، که خب به هر حال این واکنش بلینکت رو هم داشت. قبلا هم البته توضیح دادیم که بلینکت یکی از معتبرترین مؤسسات تحقیقاتی هستن که به صورت یعنی تحقیقات اوپن سورس انجام میدن، یک کار روزنامه نگاری خیلی در سطح خیلی حرفه‌ای انجام میدن. به هر حال مؤسسه بلینکت یه توییت زد و اونجا گفتش که این ویدیو جعلی اشتباهه و بخشی از کمپین اطلاعات نادرست دولت روسیه هم هست. واقعا هم حالا جستجوهای ما هم که در حد خودمون جستجو کردیم همین رو نشون میداد که سرنخ خیلی از مطالبی که طرح کرده بود، مطرح کرده بود که سلاحهای حماس همون سلاحهای اوکراینی از شبکه‌های روسی، از اکانت‌های هوادار روسیه سرچشمه می‌گرفت. این خیلی توی ایران، توی حالا همون گروه طرفداران جمهوری اسلامی که موزم دارن توی این قضیه، توی اونجا هم خیلی پررنگ بود و به هر حال یه چنین اتفاقی نیفتاد. تا الان هیچ نشانه و شواهدی نیست و تصاویری که الان موجوده و قابل اتکاه خلاف این رو نشون میده و ما بهش نشانه نادرست دادیم.
خب ما معمولا این وقتا در آخر اپیزود میرفتیم سراغ کامنت ها و کامنت ها رو میخوندیم. این هفته هم کلی کامنت داشتیم و داریم، ولی میخوام ازتون اجازه بخوام که این هفته ما کامنت نخونیم، چون کار زیاد داریم، اتفاقا خیلی به سرعت داره میفته و کلی کار ریخته رو سرمون که ما باید انجام بدیم، باید بذاریم فکت‌چک رو روی سایت. خیلی از کامنت ها رو که خب خودتونم میتونید بخونید در کست باکس، اونایی که تو کست باکس یا اونایی که در توییتر، و خب بیشترش اونایی که مربوط به پادکسته در کست باکس لود میکنن میذارن برامون. قول میدیم هفته بعد حتما برمیگردیم به کامنت ها. به هر حال الان یه ذره شرایط ویژه داریم. اگه پیشنهادی به ذهنتون رسید تا اون موقع یا نظری داشتید حتما برامون در کست باکس، یوتیوب، تلگرام، اینستاگرام، تردز و توییتر، که حالا بعضی ها دارن کم کم میگن نگه توییتر، دیگه توییتر نیست، شبکه اجتماعی اکس، کامنت بذارید. خیلی خوشحال میشیم که این پادکست رو به بقیه هم معرفی کنید. برای پیدا کردن ما هم کافی اسم فکت‌نامه رو به فارسی یا انگلیسی در هر جایی که باهاش پادکست گوش میکنید جستجو کنید. تمام قسمت‌های پادکست رو در کانال تلگرام و کانال یوتیوب فکت‌نامه هم منتشر میکنیم. هر هفته هم لینک مطالبی رو که بهشون اشاره کردیم در بخش توضیحات پادکست میذاریم. این هفته لینک بخش مکتب خانه رو هم اضافه میکنیم بهش. هیلا نیکو کاورهای اپیزودها رو طراحی میکنه، موسیقی پادکست رو باربد بیات ساخته و تهیه کننده پادکست هم افشین صدریه. آدرس سایت ما هم از فکت‌نامه.com. وقتتون بخیر و تا هفته دیگه خداحافظ.
مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.